با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شیعه‌گری نوشته احمد کسروی به کوشش محمد امینی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. همچنان در گفتار سوم هستیم از کتاب شیعه‌گری، زیانهایی که از این کیش برمی‌خیزد. رسیدیم دیروز به پانویسی که در مورد کلمه ماشیا هست در میان کلیمیان. اجازه بدین من ادامه بدم و بعد
خواهش می‌کنم.
پانویس: در تلمود بارها به ماشیه که همان مسیح است اشاره شده است. تلمود میگوید که رستگاری یهود در آینده است و نه در پرداختن به گذشتگان، و چنین نوید میدهد که رستگاری بخش یا نجات دهندهی ماشیه خواهد آمد که او جهان را نورانی و یهود را رستگار خواهد ساخت. برخی او را با داوود یکی دانستند و برخی میگویند که زاده نشده و زاده خواهد شد، و برخی میگویند که در آغاز خلقت زاده شده و در میان ماست. در نوشته های یهود نام های دیگری را هم بر ماشیه نهادند که شیلو و یینون از شمار آنهاست. آنچرا که کسروی به آن پرداخته این است که اگر چشم به راه امام ناپیدا بودن گواه برتری دینی باشد، آیین یهود هزاران سال پیش از اسلام و شیعیگری نوید مهدی یا نجات بخش داده است. آشکار است که مسلمانان اندیشه مهدی را از یهود گرفتند و شیعیان ایرانی با پیوند دادن آن با آموزش‌های زرتشت و پیدایش سوشیانت از مهدی افسانه‌ای ساخته و او را به مرز جایگاه خدایی رساندند. شگفت این است که تلمود و دیگر نوشته‌های یهودی نیز مانند آنچه که شیعیان نوشتند به زمینه‌های بازگشت ماشیه و دولت عدالت پرور او پرداخته و همانندی‌های بسیاری میان این دو می باشد. در دوران پدیدار شدن ماشیه نیز مانند پدیدار شدن امام زمان، مردگان از گور برخواهند خواست و باورمندان به آیین‌های دیگر کوشش در پیوستن به آیین یهود و بنی اسرائیل خواهند داشت. ادامه متن: آنگاه چنان که شیعیان به پیدا شدن مهدی امید مندند، مسیحیان نیز به فرود آمدن عیسی از آسمان امیدمند می باشند، و ما نمی دانیم چرا دکتر جوزف این دلسوزی و راهنمایی را که به مردم ایران می کند به توده خود نمی کند. چرا کشیشان فرانسه را بر نمی انگیزد که به کوشش هایی برخواسته امید مردم را به آمدن عیسی بیشتر گردانند و راه برتری و بزرگی را به روی آن کشور باز کنند؟ پس چه شده که مردم فرانسه باید لشکرها آرایند و افزارها سازند و به کوشش های سیاسی پردازند و برتری و بزرگی را از آن راه طلبند، ولی ایرانیان از راه افسانه پرستی پیش روند؟ آیا مرگ خوب است ولی برای همسایه؟ همین سخن را به موسیو ماربین هم توان گفت. این فریبکار آلمانی با آن آگاهی کمی که از اسلام و تاریخ آن داشته به بافندگی هایی پرداخته چنین می گوید: حسین دانسته به سوی کشته شدن رفت، خواست او ستم بنی امیه را پذیرفتن و از همان راه ریشه آن خاندان را کندن می بود. پانویس: داوری تاریخی فقیهان و مجتهدان شیعی این است که حسین ابن علی بر سرنوشت خیش در کربلا آگاه بوده و می‌دانست که کشته خواهد شد، اما گاه و بیگاه کسانی این داوری چیره را به یاری تاریخ و نیز همان روایاتی که مجتهدان از آن بهره گرفته و می‌گیرند مورد پرسش قرار داده و نوشتند که حسین نه برای شهادت که در سودای حکومت به جنگ با فرزند معاویه برخواسته است. اگرچه چون این برداشتی با خرد و تاریخ همخوانی دارد، اما در 50 سال گذشته این برداشت را هواداران حکومت اسلامی و ولایت فقیه نیز پیش نهادند. برجسته ترین نوشته در این باره که به درگیری های بزرگی در میان مجتهدان انجامید، کتاب شهید جاوید نعمت الله صالحی نجف آبادی است که نویسنده انگیزه حسین را نه شهادت که در دست گرفتن خلافت و حکومت می داند. صالحی نجف آبادی فقیه و مدرسی از شاگردان آیت الله بروجردی بود که نوشته ای از او با عنوان آیا امام حسین خواب دید در شماره 9 سالنامه معارف جعفری اسفند 1347 خورشیدی به چاپ رسید. شهید جاوید 2 سال دیرتر در آبان 1349 با پشتیبانی حسین علی منتظری و علی مشکینی از پیروان فدایان اسلام در جوانی و رئیس مجلس خبرگان برای 25 سال منتشر شد. 2 تن از مراجع تقلید قوم، گلپایگانی و مرعشی نجفی کوشیدند تا از انتشار آن جلوگیری کنند. انتشار این کتاب و بالا گرفتن برخورد میان مجتهدان و منبری ها به پایه‌ای رسید که سید محمد آل طه بر منبر گفته بود برای مخالفت با این کتاب باید کفن پوشید و راه افتاد. 10 ها نوشته در نقد این کتاب به چاپ رسید که برجسته ترین آنها شهید آگاه نوشته لطف الله صافی گلپایگانی یکی از مراجع تقلید است. این درگیری تا جایی پیش رفت که پس از نامسلمان خواندن صالحی نجف آبادی از سوی یکی از روحانیان بلند پایه اصفهان به نام آیت الله ابوالحسن شمس آبادی، گروه هدفی ها شمس آبادی را در فروردین 1355 رو بودند و کشتند. سید مهدی هاشمی برادر داماد منتظری رهبر این گروه و از کشندگان شمس آبادی بود که در جمهوری اسلامی اعدام شد. ادامه مد. همین را سیاست بزرگی از حسین شمرده به شیعیان راهنمایی می کند که همان راه روزخانی و سوگواری را که پیش گرفتند رها نکنند و از همان راه نشان دادن ستم دیدگی پیشوایان خود پیش روند و از همان راه نشان دادن ستم دیدگی پیشوایان خود پیش روند. ما می گوییم پس چرا موسیو ماربین این راهنمایی را به آلمانیان نکرده است؟ چرا آن سیاست بزرگ حسینی را به آنان یاد نداده است؟ چرا آلمانیان هنگامی که آن سختی ها را از ناپلئون کشیدند این سیاست را به کار نبستند؟ چرا این نکردند که پادشاهانشان خود را به کشتن دهند و توده آلمانی کشته شدن آنان را دستاویزی سازند و همچون ایرانیان روزخانی ها برپا کنند و به نمایش های گوناگون پردازند؟ چرا در سال 1918 که آن شکست را از فرانسه و انگلیس خورده ناخواهان گردن به پیمان ورسای گذاردند به این فلسفه کار نبستند؟ چرا به جای برخاستن هیتلر و کارهایش از ستم دیدگی خود سودجویی نکردند؟ اکنون هم دیر نشده. اگر از این جنگ شکست خورده بیرون آمدند و نیرویشان به هم خورد، به جای کوشش های دیگر فلسفه موسیو ماربین را به کار بندند و اگر نیازی به روزخان و غمزن و شمشیرزن و مانند اینها پیدا کردند، خواهند توانست از ایرانیان بخواهند و کار خود را راه اندازند. چنان که گفتیم این نوشته های ماربین و جوزف جداگانه به نام سیاست الحسینیه چاپ شده. این دفتر تاریخچه ای داشته که من باید در اینجا بنویسم. در سال 1328 قمری، 1288 خورشیدی که در ایران شور آزادی خواهی بسیار نیرومند می بود و آزادی خواهان پس از یک سال و بیشتر جنگ با محمد علی میرزا و ملایان فیروز در آمده تهران را هم گشاده بودند و دشمنان آزادی که بیشترشان روزخانان و ملایان و پیروان ایشان می بودند پس از ایستادگی ها و جنگ ها نومید شده و آتش سینه هاشان رو به خاموشی نهاده بود و از آن سوی دولت خودکامه روس سپاه به ایران آورده و آذربایجان و دیگر شهرها را گرفته به کاستن از نیروی آزادی خواهان می کوشید، ناگهان این دفترچه به میان افتاد. تو گفتی نفت به روی آتش ریختند، ملایان و روزخانان و بسیاری از مردم به تکان آمده و با آزادی خواهان که به کاستن از روزخانی می کوشیدند پرخاش آغازیده چنین گفتند: پس فرنگی ها امام حسین را می شناسند و شما نمی شناسید؟ ای بیدین ها! این را گفته به تکان آمد. بیش از همه در تبریز شوری برخاست و نخست نتیجه آن بود که همگی روزخانان که بیش از 200 تن می بودند دست به هم داده چنین نهادند که در بازارها و کویها روزخانی های همگانی برپا گردانند. نخست در بازارها این کار را کردند، یک بازار را می گرفتند و از این سر تا آن سر فرش می گستردند و در میانه منبر می گذاردند و جلوی آمد و شد را بسته آنجا را انجمن می گردانیدند و روزخانها هر یکی با پیروانشان می آمدند و فراهم یعنی کنار هم می نشستند و یکی پس از دیگری به منبر رفته مردم را گریانیده پایین می آمد. 3 روز و 4 روز بدین سان به سر برده چند روز دیگری بازار دیگری را برمی‌گزیدند و در همه این کارها دشمنی خود را با مشروطه فراموش نمی‌کردند. پس از دیری رو به کویها آوردند. در تبریز 17 و 18 کوی از بزرگ و کوچک شمرده می‌شد. نوبت به نوبت آنها را گردیدند و در هر یکی چند روزی با گرد آمدن و روز خواندن و دروغ‌ها سرودن و به مشروط نیش زدن به سر می بردند. دیدنی می بود که از نوشته های دو اروپایی چه شور و تکانی برخواسته و چه کارهایی کرده می شد. یک نتیجه دیگر سیاست الحسینیه پیدایش دسته هایی به نام انتظاریون بود. چنان که گفتیم دکتر جوزف از پندار شیعیان درباره امام ناپیدا ستایش نوشته و چنین گفته که امید بستن به پیدایش چنان کسی و چشم به راه او دوختن مایه زندگی یک توده باشد. برخی از ملایان همین را دستاویز گرفته در مشهد و تبریز و دیگر جاها دسته های انتظاریون داخل پرانتز به یوسندگان پدید آوردن. 100 تن و 200 تن و 1000 تن فراهم می نشستند، دعای ندبه یعنی گریه و زاری می خواندند، از دیر کردن امام ناپیدا می نالیدند و می گریستند. کم کم به شیون کردن و به سر و روی خود کوفتن می رسانیدند و کسانی افتاده از خود می رفتند و از بامداد تا شامگاه با این کارها به سر می بردند. همی خواستند با زور و ناله و گریه امام ناپیدا را به بیرون آمدن وادارند. پانویس: پایه‌گذاران گروه انتظاریون پیروان میرزا صادق مجتهد تبریزی، یکی از سنتگراترین روحانیان تبریز در انقلاب مشروطه بودند. میرزا صادق با هر گونه نوآوری سر ستیز داشت و آنچنان دشمنی استواری با مشروطه داشت که مشروطه مشروعه شیخ فضل الله را هم نمیپذیرفت و میگفت قانونگذاری کار خداوند و معصومین است. او بارها در زیان به کار بردن هر فناوری تازه از جمله چراغ برق و هر گونه همسویی با راهکارها و زندگی مدرن فتوا داده بود. پس از درگذشت میرزا صادق، یکی از شاگردان او به نام سید حسین نجفی طباطبایی پیشوای برخی از مقلدان او شد که به گروه اهل توقف یا انتظاریون شهرت یافتند و می گفتند اینک دوران آخر الزمان است و امام ناپیدا سالیانی دیگر پدیدار خواهد گردید. پس از او فرزندش سید جواد نجفی پیشوای گروه اهل توقف شد. او و پیروانش اینک در بخشی از برسر طالقان که به کوی منتظران نام‌آور شده، گسسته از جهان پیرامون خیش زندگی می‌کنند و از هر گونه بهره برداری از فناوری نو یا پذیرش شناسنامه و گذرنامه و سفر می‌پرهیزند. ادامه متن. در تبریز داستان دیگری هم پیش آمد و آن این که چون از نالیدن و گریستنها و به سر و روی خود کوفتنها سودی به دست نیامد، سید روزخانی که پیشوای بیوسندگان می بود چنین گفت: همه ما هم رو به کربلا آوریم، برویم آیفت، یعنی حاجت خود را از آن درگاه خواهیم. این پیشنهاد را پذیرفتند و انبوهی از توانگر و کمچیز و از سواره و پیاده به راه افتادند. نمی دانم چند هزار تن به راه افتادند و چند اندازه از ایشان در راه از پا افتاده نابود شدند. این می دانم که 100 خاندان به گدایی افتاد. نیک به یاد می دارم که در آن سال گدایان تازه‌ای در کوچه ها پیدا شده و برای آن که از مردم آسانتر پول بگیرند چنین می گفت: ما پدرمان به کربلا رفت. این از تاریخچه سیاست الحسینیه، این از نمونه ای از آمادگی شیعیان به نمایش های بیهوده بیخردانه. 6. یکی از زشتکاری های شیعیگری بردن استخوان های مردگان پولدار به کربلا و نجف و قم و مشهد می باشد. این کار چندان زشت و بیخردانه است که من نمی دانم چه نامی به آن دهم و با چه زبانی بنکوهم. کسی که مرده است باید تن او را سوزانند و یا در زیر خاک نهان گردانند که از بوی بدش آزاری به مردم نرسد، ولی آنان مرده را در یک قوطی تابوت بر روی زمین نگه می دارند و لانه ای برایش چنان می سازند که بویش بیرون آید و بدین سان مایه آزار مردم می گردند و چون یک سال بیش یا کم گذشت، استخوان‌های او را در یک قوطی دیگری گذارده بار می کنند و رو به عتبات مقدسه راه می افتند. پانویس. پیشتر رسم بر این بوده که مرده را دفن امانتی می کردند و پس از چند ماهی زمین سازی جنازه را از گور بیرون می آوردند و به قم، مشهد، کربلا یا نجف می بردند. بیشتر مجتهدان شیعی که نبش قبر و گور به گور کردن را نادرست می دانند، بردن جنازه دفن شده و یا دفن امانتی را به مراکز دینی یا مشاهد مشرفه می پذیرفتند. آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی در کتاب صراط النجات در مواردی که از حرمت نبش استثناء شده می نویسد که استثناء شده از حرمت نبش چند مورد: ششم، برای نقل نعش او به مشاهد مشرفه اگر وصیت کرده باشد که بعد از دفن او را نقل کنند، یا آنکه وصیت کرده به نقل قبل از دفن و اسیانن یعنی به زور، یا جهلن یعنی از روی نادانی، و یا نسیانن یعنی فراموشکارانه او را دفن کرده باشند، یا اینکه بدون وصیت بخواهند او را به مشاهد مشرفه نقل کنند. ولیکن در هر سه صورت جواز نبش محل تأمل و اشکال است، اگرچه اشکال صورت سیوم زیادتر از دویوم و دویوم زیادتر از اول است. پایان نقل قول. بسیاری دیگر از فقیهان امامی و از جمله محقق حلی و علامه حلی و محقق کرکی نیز همین درنگ و تردید را درباره اصل انتقال نوشتند. با این حال داوری بیشتر فقیهان و مجتهدان 200 سال گذشته بر این بوده که بردن استخوان مردگان به مشاهد مشرفه کار نیکیست و سود آن بیشتر از زیان آن می باشد. گاه نیز این دفن امانتی و کوشش در بردن جنازه به زیارتگاه ها گرفتاری های بزرگی می آفریده که یک نمونه آن ماجرای جنازه ملا محمد تقی برقانی شهید ثالث است. او که عمو و پدر شوهر طاهره قرة العین و یکی از برجسته ترین ملایان قزوین بود، پس از تکفیر بابیان و دستور کشتن ایشان به دست چند تن از بابیان در مسجد کشته شد. جنازه او را در آرامگاه میرزا ابوالقاسم شیرازی در قزوین به امانت دفن کردند و چون سالیانی پس از آن به سودای بردن جنازه به کربلا زمین را گشودند، کسانی گفتند که از او بیش از استخوان باز مانده است. همین داوری مایه گرفتاری های میان ملایان و مردم قزوین شد که سرانجام به باز ماندن جنازه در همان آرامگاه در قزوین انجامید. ادامه مد. این کار که گذشته از آن که مردم آزاری است و چه بسا مایه پراکندن بیماری هایی باشد، خود نشانی از نافهمی و دوجاگاهی یعنی بیفرهنگی شیعیان و ملایان است. خدا می داند تا کنون چه رسوایی ها از این راه برخواسته است. در زمانهای پیش که عثمانیان گاهی به جلوگیری پرداختندی، بارها رخ داده که استخوانها را خرد کرده و در توبره اسب ریخته، خواستند نهانی از مرز گذرانند و دانسته شده و مایه رسوایی گردید. پانویس زیرنویس کسروی: این داستان چندان شناخته است که از ملا محمد علی نخجوانی نجفی که یکی از مجتهدان می بوده و 10 و چند سال پیش مرده پرسیدند و او پاسخ داده باکی نیست، تن علی اکبر را نیز تکه تکه گردانیدند. افزوده ویراستار: در کتاب مکارم الآثار آمده که او فرزند حاجی خداداد خان بوده، در نخجوان قفقاز به سال 1156 قمری زاده شده و در سال 1334 قمری 1294 خورشیدی در نجف درگذشته است. ادامه من: این کار را چرا می کنند؟ به آن استخوان‌ها چه کاری هست که از این شهر به آن شهر می کشند؟ اگر از خودشان بپرسید، یکی خواهد گفت یک در بهشت از کربلا یا از نجف یا از قم است و مرده‌ای که در آنجا خوابیده همان که بوق دمیده شود و برخیزد، یک سره یعنی یک راست به بهشت خواهد رفت. دیگری خواهد گفت مرده‌ای را که در قوطی گذاردند و به نجف یا به کربلا خواهد رفت، از فشار گور ایمن باشد. دیگری خواهد گفت ما گناهکاریم و به آن آستان پناهنده می شویم. یا خواهد گفت ما سگیم و خود را به نمکزار می اندازیم. با این بهانه های سست به کاری به آن زشتی و زیان‌آوری برمی خیزند و آبروی یک توده ای را به باد می دهند. اروپاییان که ایرانیان را دوجاگاه و بیابانی می خوانند، آیا این دلیل استواری در دست آنها نخواهد بود؟ اروپاییان نه، خودمان اگر شنیدیمی که مردمی با استخوان‌های مردگان چنان رفتاری می‌کنند، آیا دوجاگاه و پستشان نشماردیمی؟ کوتاه سخن، شیعیگری چنان که از دیده دین و خداشناسی در خور نکوهش بسیار است، از دیده زندگانی هم در خور نکوهش می باشد. شیعیان که در دین به بت پرستی افتادند در زندگانی پست‌تر از بت پرستانند. برای روشنی سخن می نویسم امروز زندگانی به چند گونه تواند بود. یکی زندگانی که اروپاییان پیش گرفتند، بدین سان که توده ها با یکدیگر در کشاکش و نبردند، جنگ ها می کنند و خون ها می ریزند و شهرها را ویران می گردانند. در میان خود نیز آیین بخردانه خردمندانه ای نداشته، با نبرد و کشاکش می زیند. ولی در همان حال معنی میهن پرستی را می دانند، به آزادی کشور و سرفرازی توده خود دلبستگی می دارند، همگی دست به هم داده به آبادی کشور و به نیرومندی دولت خود می کوشند، در دانش ها پیش می روند. دیگری زندگانی که دین یاد می دهد و ما خواهان آنیم، بدین سان که توده ها با یکدیگر به جای کشاکش همدستی کنند و به جای جنگیدن و ویرانی رسانیدن به آبادی جهان کوشند و در میان توده ها آیین بخردانه باشد. هر چیزی از کشاورزی و داد و ستد و بازرگانی و فرهنگ و زناشویی و سررشتداری به معنی راست خود شناخته شده، به معنی راست خود به کار بسته شود، به دانش ها بیشتر از این عرش گذارده گردد. پانویس زیرنویس کسروی: کسانی که میخواهند از معنی راست دین و از زندگانی دینی آگاه گردند، کتاب برجاوند بنیاد را بخوانند. ادامه متن: زندگانی شیعیان هیچ یکی از اینها نیست و بسیار پست تر از اینهاست و این به چند شوند است که در پایین فهرستوار یاد میکنیم. یک، شیعیان مردگانی را که گرداننده جهان میپندارند و پیشرفت کارها را از آنان چشم میدارند و به جای آن که هر کاری را از راهش پی کنند و به نتیجه رسانند، انجامش را از آن مردگان میخواهند. این جهان از روی یک آیینی میگردد و هر کاری نتیجه کار دیگری میباشد. مثلا یک تودهی چون به کشور و توده خود دلبستگی می دارد و برای نگهداری آن سپاه می آراید و توپ و تانک و هواپیما و دیگر افزارها آماده می گرداند، نتیجه این کارها نیرومندی و سرفرازی آن شود و کشورشان از افتادن به دست بیگانگان ایمن گردد. ولی شیعیان این را نفهمیدند و پروایی به این کارها نمی دارند. باور آنان این است که این کشور را امام رضا یا صاحب الزمان نگه می دارد. در دیگر کارها نیز چنین است. فلان زن پسر خود را از رفتن به سربازی یا از یاد گرفتن هوانوردی باز می دارد و به این اندیشه است که اگر روزی جنگی برای این کشور پیش آمد و بمب‌اندازهای دشمن به سر شهر رسیدند، او خود را و خاندانش را با توسل به حضرت عباس و نذر قربانی گفتن مانند اینها نگه دارد. فلان سبزی فروش و بهمان پینه دوز دکان خود را برچیده و سرمایه خود را برداشته روانه کربلا می شود و به این باور است که امام حسین به او سرمایه خواهد رسانید. از این گونه چندان است که به شمار نیاید. وقتمون تموم شد آقای رئیس،
بله.
ادامه رو برای فردا بذاریم و روزهای دیگه.
در خدمتتونیم فردا.
متشکرم.
سپاسگزارم.
روز شما و همه شنوندگان عزیز به خیر و خوشی.
لطف کردید.